الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. به لطف و کرم خدای متعال دومین جلسه بحث فقه را شروع میکنیم. بحث اغسال، اولین بحث غسل جنابت، و گفته شد، بحث شد که سبب جنابت دو چیز است: انزال و جماع. و گفته شد که جماع فرق نمی کند، قبولن یا دوبورن باشد سبب جنابت می شود. این بحث رو در آخرین جلسات سال قبل گفتیم که علی تحقیق بر اساس ادله، هم نصاً و هم فتواً و تحلیلاً و عقلیاً و عقلائیاً دخول یا مجامعت من الدبور لا یجوز و حرام و محرم است. بحثش رو مفصل گذراندیم، اما درباره حکم آن بحث می شود. اگر فردی به عنوان یک عمل غیر شرعی دخول در دبر مرأه و زوجه خودش داشته باشد، آیا غسل بر او واجب است بدون انزال یا نه؟ باید انزال بشود، بدون انزال غسل واجب نیست. و همینطور فرع دوم که امروز سه فرع عجیبی است. فرع دوم، اگر کسی دخول در دبر غلامی داشته باشد، مستجیر و بالله عمل لوات انجام بدهد، بدون انزال غسل بر آن واجب می شود یا نمی شود؟ فرع سوم هم از این سنخ، یعنی از سنخ شنیع، اگر کسی با بهائم این کار را انجام بدهد، قبولن یا دوبارن به بهیمه دخول کند، بدون انزال غسل بر او واجب می شود یا نمی شود؟ قبل از که بحث و شرح بدیم، دو تا نکته لطیفی اشاره کنیم. یکی این که از همین تنسیق یک اشعاری به دست میاد که دخول در دبر زوجه محلله از سنخ دخول در دبر غلام و دخول و در قبول و دبر بهائم است، از این سنخ. اشعار اینه. نکته ظریف دیگر این است که در این بحث، چون که فقها این بحث رو آورده اند، نظر شریفشون بیان حکم هست بر اساس قضیه حقیقیه. یعنی اگر چنین اتفاقی افتاد، لذا حکم دوبر دخول در دوبر که ذکر می شود دلالت بر جواز ندارند، حکمی است بر اساس فرض موضوع. اگر مثلا در جنایت ها اگر یک جنایت اتفاق بیفتد حدش چیست؟ الان درباره غسل که صحبت میکنم میفرماین که اگر چنین عمل شنیعی انجام بگیرد حکم شرعی آن چیست؟ نکته ظریفتر این است که فقها که با حکم بر فرض موضوع مخصوصا سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب عروت الوثقا که فروع و بیان میکند بین اهل علم یک مسئله است، میگن اونقدر ریزنگری دارید مثل سید یزدی، بر اساس اون ریزنگریش این مطلب رو میگد و الا واقع ندارد، اثر واقعی ندارد. چرا؟ مثلا برای کسی که نعوذ بالله عمل لغات انجام بدد او دیگه یک فاسقی است که پایبند نیست، او اهل نماز نیست، او اهل طهارت و نجاست نیست. مثل این که به یک کافر بگیم که الکل در لباس شما لباستون رو تنجیس میکنند، او به تنجیس چه کار دارد؟ به الکل چه کار دارد؟ کسی که از لغات نستجیر و بالله بهره دارد که به این بهره یا زهرماری دارد، و همینطور اگر در بهائم هم از این عمل شنیع انجام میدن، اینا که اهل غسل نیستن، اهل احکام نیستن تا ما برای اینا بگیم که از اون عمل که فارغ شدید بیایید غسل کنید که نمازتون اشکال نکند، اهل این وادی نیستن. بنابراین هرچند این مسئله شما در اصول چه میخونید؟ میگید اگر مسئله ثمره نداشت بحث از آن مسئله مهم نیست، ثمره عملی تقریبا ندارد، اما ریزنگری های فقهی این رو به میان آورده است. در هر ضرب با توجه و تذکر به این نکته های ظریف الان این عناوین را یکی یکی بحث میکنیم.
این آخری درش قرچه است، چون که اگه طرف مثلا توبه کنه دوباره مشکل نداره.
توبه کنه؟
البته بله.
خیلی خوب، بسیار خوب. نبودید در درس نبودید، اینا مشکل عدم حضورتون هست. اونجا از انا صحبت شد، انا معناش هر شکلی قیام و قعود و جلوس و اینا اناست، نه انای به معنای دخول یا ضرب الفحل الاغی، اون نیست. بعد انا اون انایست که متناسب با حالت انس با حالات انسانی باشد. اینو گفتیم نبودیم، درس که نیایید که مشکله دیم. خب یادشون هست، فتوای حقیق فتوای مخالف اجماع نیست، فتوا داریم منتها فتوا کم اعلام شده است. بس که آمده از احکام سوء تلقی اینه که همه پس اینو قبول دارن، نه، بحث از احکام فرضی است، نه این که هر فقیهی که بحث فرضی کرده این عمل و موضوعی تایید کرده باشد. این بحثی بود گذشت و تشریف نداشتیم، مفصل بحث کردیم، شاید به اون تفصیل بحث نشده بود. نه این که من نستجیر و بالله اعلم باشم خدای نخواسته، بلکه ضعیفترین آدم ضعیف چه میکند؟ ریزها و جامانده ها و نکته های دقیق و کوچک رو میخواد چی؟ برجسته کند و کامل کند، چون خودم ناقصم باید کامل کن. احاذیب سریع رد میشد که حقشون اینجا معطل نشیم. عناوینی که بحث کردیم یکی یکی بررسی کنیم. عنوان اول غسل در صورتی که اتیان از دبر متعلقه فرد صورت بگیرد. کسی از دبر حریله خودش بهره گرفته است، غسل بر او واجب است. اگر انزال نشود، انزال بشد که شک درشت یا واجب نیست. در این رابطه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقصود جلد اول صفحه 51 می فرماید که درباره اتیان از دبر مرأه که حلیله باشد و اتیان دبر از فی دبر غلام لأصحابنا روایتان می فرماید که دو دست از روایات داریم که می خوانیم انشاءالله. دو دست از روایات داریم که اصحاب ما روایت کرده اند که غسل واجب است و دسته دوم هم غسل واجب نیست. و بعد می فرماید که اتیان بهیمه اگر انزال نشود مسئله از قبیل ممالان صفی هست. و بعد هم اصالت البراءت هم می فرماید حسینی است، اما در کتاب صوم از مفترات صوم می فرماید که این اتیان فرق نمی کند، اتیان از قبول باشد یا از دبر مثل اتیان از قبول ناقض صوم هست. در این قسمت از بیان رأی شیخ فقط مستند به روایات شد، نتیجتا تردد اعلام شد، روشن بیان ایشان اعلام نمی شود. و اما در بخش در قسمت بعدی بحث یعنی مشهور اصحاب، منهج بحث ما جلسات اول هست یادتون نرد، منهج بحث ما مرحله اول اقوال قدما، مرحله دوم رأی مشهور، مرحله سوم رأی تفصیل و تحقیق. تفصیل و تحقیق خب یکی بدانید یا دوتا فرق نمی کنند. اما رأی مشهور گفته بودیم محور رأی مشهور محقق حلی هست، متن شرایع متن مشهور است. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اصح این است که وقت فی دبر مرأه ولو انزال نشود موجب غسل میشود. این قول اصح که گفته شد، اما ادله این قول در
در احوال قولش
از مبسوط رأی استفاده نشد، از مبسوط رأی در حاله تردد بود. برای شما بگم اجازه بدید در این رابطه شرحی که صاحب مسالک دارد آنگاه صاحب جواهر. در تحقیقات فقهیتون یادتون نرود انشاءالله که در مسیر اجتهاد حرکت کنید متن شرایعو داشته باشید، بعد آنچه که کارکشا هست در این رابطه و امتن الشروح به حساب میاد مسالک است، مسالک شهید ثانی و بعد هم جواهر که جواهر است جوهرها دارد. جوهر اصلی جواهر مسالک است و روی مسالک صاحب جواهر خیلی حساب میکنه. این معلومات طلبگی. حالا صاحب مسالک که این مطلب رو اصح اعلام میکند، صاحب جواهر شرح بیشتری میدهد. کتاب مسالک جلد 1 صفحه 50 و کتاب جواهر جلد 3 صفحه 32 تا 37 می‌فرماید که این مطلب همان است که محقق حلی فرمود که الاصح انه یوجب الغسل. به چه دلیل؟ به ادله‌ای که از این قبیل هست. 1 صدق فرج بر دبر، لغتاً مصباح المنیر، مجمع البحرین، مجمع البحرین که مراجعه کنید معنای فرج را که شرح میداد اعم از قبول و دبر است. در نتیجه دخول در فرج می شود موجب غسل بلا شبهت و به ضروره. دلیل اول. دلیل دوم عبارت است از صدق ادخال که در باره ادخال بر در دبر مرعه ادخال صدق میکنند. در صورتی که ادخال صدق بکند میشود موجب غسل و بلا شبهت موجب غسل است دیگه. تا مطلب یک مقدار سامان بدیم بسا تازه ورود به ادله شد. باب 11 و باب 12 از ابواب جنابت و باب 6 11 12 باب 6 مراجعه کنید، نصوص این مطلب رو دارم، روایت رو نمیخونم برای که اینجا ضرورتی ندارد. و اما در ادامه میفرماید که اجماع هم که نقل شده است. اجماع را سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکی کتاب ناصریات سید دو کتاب فقهی دارد، یک انتصار، دو ناصریات. کتاب ناصریات مسئله شماره 40 عنوان صفحه ایناش معلوم نیست، من چاپ جدیدشو ندارم. کتاب انتصار چاپ جدید شده است دارم، کتاب ناصریات اگر پیدا کردید بازار برای من بیارید. ناصریات رو من اون چاپ قدیمشو دارم که از صفحه خبری نیست، عنوان رو از طریق مسئله پیدا کنیم، مسئله شماره 40. اجماع اعلام میکند و در این اجماع گفته می شود که سید اجماع مرکب اعلام می کند یا اجماع بسیط. در هر سر اجماع، در صورتی که اجماع اعلام بکند، اجماع را صاحب مسالک می فرماید که اجماع به نقل خبر ثقه اعتبار دارد، آن هم اگر ناقل سید باشد که اعتبار فوق العاده دارد. پس اجماع هم تا حدود اعتبار دارد. دلیل چهارم که این دلیل را هم ایشان و هم علامه حلی تا سیدون الاستاد روش حساب میکنن، آیه قرآن هست. کدوم آیه؟ آیه شماره 6 سوره مائده، و این یا فا این لامستون نسا فا این لامستون نسا فلم تجدو ما ان فتیمم سعیدا طیبا. درباره غسل جنابت آیه که صحبت میکند میفرماید که اگر با نساء ملامسه داشتید و آب در اختیارتان نبود که غسل کنید، وظیفتان تیممه. اعلام میشود که ملامسه اطلاقا موجب غسل است و لا شک فی اینکه ادخال فی دبر مصداق ملامسه هست، قطعا ملامسه هست. چون ملامسه هست لذا موضوع می شود برای وجوب غسل. در این رابطه علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قواعد جلد 1 صفحه 225 می فرماید حق آن است که سید فرمودند، سید مرتضی علم الهدا، و دلیل بر این مطلب هم چیه؟ دلیل بر این مطلب نصوصی هست که در این باب آمده است، از جمله نصی است که در باب شماره 6 ابواب جنابت کتاب وسائل جلد 1 آمده است. این نص صحیحه است، صحیحه محمد ابن مسلم. متن سند و سری بخوانم همتون که یعنی قسمتی از شما عازم آشنا هستید. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین که مشایخ شیخ کلینی هست، از اجلا و ثقات اشعری، عن صفوان ابن یحیی که از مشایخ سلاس هست فوق اعتبار، عن علا ابن رزین که از اجلا و ثقات است، توثیق خاص دارد و مشهور و معروف، عن محمد ابن مسلم که از اوتاد اصحاب هست، صحیحه محمد ابن مسلم، عن احدهما علیهما السلام سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل. در این نص صریح ادخال را چی موضوع برا غسل اعلام کرده است. علامه حلی نظر شریفشان اینه که دخول فی دبر قطعا ادخال به این معنا هست، شبهه‌ای نیست، ادخال صدق میکند و غسل واجب میشود. تا به اینجا که این مطلب رو گفتیم، آنچه که در این رابطه به عنوان تکمیل بحث گفته می شود این است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید از صحیح ان یستدل بالآیت المبارکه، صحیح اینه که به آیه لامستم تمسک کنیم که ملامسه هست و ملامسه هم موضوع برای وجوب غسل هست. ملامسه که به معنای استمتاع هم، یعنی استمتاع را هم در ضمن دارد، قطعا به این مورد صدق میکنه. مطلق ملامسه که موضوع حکم نیست، دست به دست هم بدن احوال پرسی کنند ملامسه است که موضوع حکم نیست. ملامسه ای که مستبطن استمتاع هست، ملامسه ای که در ضمن استمتاع جنسی دارد، این ملامسه در دخول حرف دوبار قطعا صدق میکند و شبهه درش نیست. برابر این امهلی آنچه که استفاده شد اقوال ادله در این رابطه همین آیه قرآن هست که فهم فقها از علامه حلی و صاحب جواهر و سیدنا الاستاد که میبینیم از آیه لامستم النساء این مطلب رو استفاده کردن و فهمیدن و فهم ضعفا هم در این رابطه همین است. قطعا لامستم النساء فلم تجدو، یکی از مصادیقش لبس عن دوبر است بلا شبهتن، و مؤیدات آن هم اجماع سید هم که در عقبه کار داریم، بنابراین موجب غسل می شود. عزف الازالک صحیح روایت مرسله ابن ابی عمر، کتاب وسائل باب 12 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1، محمد ابن الحسن شیخ طائفه شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید اهوازی، که این اسناد رو گفتم که اسناد درستی است، اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی درست است، عن ابن ابی عمر که ابن ابی عمر دیگه محمد ابن ابی عمر، عن حفص ابن سوقه هم که معتبر است توثیق دارد، عمن اخبره شد مرسله. اما چه مرسله؟ مسئله ابن ابی عمیر. شما در بحث رجال خوندید و یادتون نرد که چی؟ که مراسیل ابن ابی عمیر اعتبار دارد، اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر کاد ان یکون مجمعان مجمعان علیه، در حد اجماع. این مرسل است ولی مرسل ابن ابی عمیر. اما مطلب بخونیم. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی اهله من خلفها، قال هو احد المأتیین فیه الغسل. سؤال شد که یک مردی ما اهلی، مثلا من میگم نااهل، اگر اهل خودش را از خلف، از ورا، از دبور اتیان بکند غسل دارد یا ندارد؟ فرمود که احد المعتیه یعنی یکی از مدخلین هست، مدخل قبول و مدخل دبور، که حکم مدخل دبور می شود مثل مدخل قبول، که شیخ طوسی هم در همون کتاب صوم به این تعبیرات اشاره دارد که مدخل دبور که مدخل القبول فی الاحکام که معتیه این گفته هم. برابر این در این رابطه بحثی نیست. گفته می شود که متن درست و کامل است، اشکالی در دلالت این روایت وجود ندارد، اما اشکال سندی که گفته شود این روایت مرسل است اولا و ثانیا. اما اولا مرسل، مرسل ابن ابی عمیر است که مراسیله کم سانید المعتبرت من غیره، که شیخ طوسی اصل مد، شیخ طوسی در کتاب عده در بحث حجیت خبر این متن آورده است که مراسیل ابن ابی عمیر کم مسانید غیره من جهت الاعتبار. و شیخ نجاشی هم درباره ابن ابی عمیر آورده است که مراسیل ابن ابی عمیر را اصحاب معتبر می دانند. اولا این حدیث از مراسیل ابن ابی عمیر هست. شما ممکن اشکال بکنید که از مراسیل هست ولی واسطه دارد. واسطه اگر داشت خب مراسیل مرسل خود ابن ابی عمیر نیست، مرسل حفص ابن سوقه می شود یا سوقه. این مرسل مرسل ابن ابی عمیر نیست. جواب، با یک واسطه ارسال قابل استناد هست به خود ابن ابی عمیر. اگر واسطه دو سه تا باشد بر اساس فهم درایت و تنسیخ رجال اون مرسل مرسل کسی دیگه میشد. اگر یک واسطه داشت نسبت به ابی عمیر نسبت درستی است. چرا؟ برای اینکه ابن ابی عمیر که از حفص ابن سوقه روایت نقل میکند نقل حفصو میبیند که او مرعن ارساله نقل کرده، بنابراین با نگاه به ارسال این روایت که نقل بشود این اشکال مرتفع است. بنابراین در سند اشکالی نیست، اولا از مراسیل ابن ابی عمیر است و ثانیان شما چه میگفتید؟ اگر یک روایت ضعف داشت پشتوانش اگر مشهور بود اون ضعف را جبران میکنم، اون ضعف را بدل به قوت میکنند. اینجا پشتوانه مدلول نه شهرت، بالاتر از شهرت چی چیه؟ اجماع سید مرتضی است. یادمون نرد اگر یه وقتی دیدید اجماعی را سید دارد در تحقیقاتتون، اجماعی را شیخ طوسی دارد، یه بحث اصولی هست که در اجماعات شیخ و سید اشکال میکنن و ما در بحث اجماع گفتیم که اشکالی بر این اجماعات از اساس وارد نیست. آنا بر فرض اون مبنا که اشکال هم بکنن ولی نقش جبرانی آن محفوظ است. شاید گفته بودیم یاد شما هست که چه نکته های شیخ صدرائی قدس الله نفسه و زکیه که چه که اجماع اگر خدشه کردیم در حقیقت یک شهرت قوی از دلش در میاد، یعنی اون اجماع صدمه خورد، اجماع دیگه نیست، چی چیه؟ یک شهرت بسیار قوی، شهرت اون عظیمه. برفرض که این اجماع را ما خدشه بکنیم، شهرت عظیمه هست که این شهرت عظیمه هم ضعف این روایت جبران میکند. المتحصل آنچه در متن آمده است که اگر دخول از دبر مرعه برای زوجش صورت بگیرد و انزالی در کار نباشد موجب غسل می شود و هازا هو صحیح و علت تحقیق و الله هو العالم. اما دو عنوان دیگر انشاءالله فردا و پس فردا. سلامتی آقا حضرت، سلامت هم.